امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در چهارمین درس از مدرسه زندگی بارسا، به نام قدرت کنار شما عزیزان هستیم. ایشالا که بتونه سهم کوچکی در زندگی تک تک شما داشته باشه و اتفاقات خوبی رو برای شما رقم بزنه. من همیشه یه چیزی اعتقاد دارم، حالا نمیدونم چقدر درسته، اعتقاد دارم که درس ها و کلاس های مثل این و سهم آدم بشه و فکر میکنم که شما امروز بیدار شدین، میتونستین بیدار نشین، خواب بمونید و در واقع این سهم شماست، قسمت شماست و انشالله که حسابی ازش استفاده بکنید، از دستش نکنید. بریم سراغ درس چهارم، قدرت، که در واقع چقدر میتونه تو زندگی تک تک ما بهمون کمک بکنه. چرا امروز داریم راجع به قدرت صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه شما فرض کنید که خود اصیلتون رو پیدا کردید، خواستین اصالت رو پیدا بکنید، از پشت نقاب ها و نقش ها و افکار بیرون اومدید، فرض کنید عشق رو با تمام وجود تجربه کردید، فرض کنید ارتباطات خوبی ساختید، حالا امروز چگونه از اینا مراقبت بکنیم؟ به قدرت احتیاج داره. حالا امروز چگونه نیازهای خود اصیلتون رو بیان کنید؟ چگونه به سمت اهدافی برین که خود اصیل به اونها نیاز داره؟ به قدرت احتیاج داره. قدرت از نگاه مثلا بیشتر تئوری‌ها تو روانشناسی جز نیازهای اولیه و اصلی انسان محسوب میشه. خیلی از روانشناسان و خیلی از نظریه ها معتقدن که قدرت یکی از چیزهایی که انسان اگه اونو نداشته باشه میتونه افسرده بشه حتی. خب ما با این نیاز چه کردیم؟ ما اومدیم پول رو، قدرت اجتماعی رو همراستای قدرت و هم معنی قدرت کردیم و گفتیم پس من اگر میخوام این نیازم برآورده بشه باید برم پولدارتر بشم، باید برم جایگاه و اسمم رو در تمام کشور، شهر، روستای خودم پوزیشنینگ بکنم، برم اسممو قوی‌تر بکنم، معروف‌تر بکنم. ما در واقع اومدیم روی این کار کردیم. آیا این بخشی از قدرت نیستیم؟ چرا؟ یه قدرت بیرونیه. شما وقتی پول بیشتری دارین ناخودآگاه قدرتتون بیشتر میشه. شما وقتی که سلسله مراتبتون توی فضای دولتی حکومتی بالاتره، خب ناخودآگاه میتونید به این بگین چیکار کنه، به اون بگین چیکار کنه، قدرتتون بیشتر میشه. ولی این چه قدرتی؟ این قدرت بیرونیه. برای اینکه متوجه تفاوت قدرت بیرونی و درونی بشین، اینه که خب شما خیلی از افراد ثروتمند متاسفانه خودکشی میکنه، پس یعنی این قدرت بهشون نمیتونه کمک بکنه که باهاش زندگی بکنه. یعنی اساسا شما میبینی که یه آدمی رتبه خوب، مقام خوب، کارآفرین، خود ساخته، پولدار، ولی زندگیش کیفیت نداره، ولی از زندگیش راضی نیست. قدرت نباید فقط به ما قدرت بده، چون ما فقط به قدرت که احتیاج نداریم، قدرت باید بیاد به ما کمک بکنه که ما راضی باشیم از زندگی، نیازهامون برآورده بشه. این تفاوت قدرت بیرونی و درونی. و در واقع به نظر میرسه که شما تا زمانی که قدرت درونی خودتون رو پیدا نکرده باشین از زندگی کیف نمیبرین و نمیتونید به خود اصیلتون، به نیازهای واقعیتون، به برنامه‌های مهم زندگیتون دست پیدا بکنید. شما اگر میلیاردها دلار پول داشته باشین ولی قدرت اینو نداشته باشین که به سمت علایقتون برین، اون پول میشه محل و منبع استرس و استراب و شما در واقع با اون پول نتونستین راحت تر، آسوده تر زندگی بکنید. در واقع شدین بنده پول. شما اگر خیلی کنترل پیدا کنید رو زندگی، همه چی تحت کنترلتون باشه، همسرتون تحت کنترلتون باشه، پدر مادرتون تحت کنترلتون باشه، خواهر برادرها، فرزندان، همکاران، همه تحت کنترل شما باشه. خب به اون بگی مثلا برو این کارو بکن، به این بگی این کارو بکن، همه گوش میکنن، خیلی حال میده. ولی اگر که تو نتونی سراغ هنر، ورزش، علاقه شغلی و کاری خودت، تخصص و یادگیری که دوست داری بری، این که همه حرف تو رو گوش بکنن به تو چقدر کمک میکنه. اونجایی که باید بلند شی و بگی که من دلم میخواد وارد یک رابطه عاطفی جدی بشم، دلم میخواد ازدواج بکنم، همه دنیا حرف تو گوش میکنن الا خودت، این قدرت به درد تو میخوره یا نه؟ به نظر من ما هم به قدرت بیرونی احتیاج داریم، هم به قدرت درونی. من بسیاری از آدم ها رو میبینم که در واقع اصلا خیلی از آدم هایی که به ما درمانگرها مراجعه میکنن در واقع یه جورای قدرت درونیشون ضعیف شده، فکرهاشون قوی شده. شما هر چقدر که فکرات قوی تر شده باشه، فریک زده باشی، هر چقدر احساساتت تهاجمی تر شده باشن، قوی شده باشن، شما داره قدرت درونیت انگار ضعیف‌تر میشه. انگار دیگه نا نداری از جات بلنشی، خونه بری بیرون کار بکنی، تلاش بکنی، ورزش بکنی، جان نداری، نا نداری. یه روز به فروید نقد میکردم، میگفتن که خب مثلا فروید واقعا آدمی بودش که مثلا یه درمانگر خیلی معروفی بود که خب سالهای آخر عمرش هم در انگلستان زندگی میکرد و در واقع آدم گرونی بود. خب بالاخره دیدن فروید در یادم بود که همون موقع هم پرسونال برند خیلی قوی داشت، یک برند قوی شده بودش و آدم ها با اینکه حتی جنگ بود دوستشان ببیننش و گرون بود. تا جایی که من متوجه شدم آدم ها باید پول زیادی میدادن نسبت به اون موقع تا فرویدو ببینن. بعضا مثلا نقدش میکردن، میگفتن که تو چرا باید اینقدر پول بهت داد، مثلا چرا اینقدر نه، یا مثلا حرف میزن میگفت پول همه زندگی نیست. بعد همون موقع سری بهش میگفتن، میگفتن خب بچه ها اینقدر تو پول زیاد میگیری اگر پول همه زندگی نیست. میگفتنش که من ترجیح میدم با افراد ثروتمند کار بکنم که در واقع یه قدم جلوتر باشم. گفتن چطور مگه؟ خب به خاطر اینکه افراد ثروتمند دیگه حداقلش به این فکر نمیکنن که اگر پولدارشن زندگیشون زیبا میشه، اونها یک قدم جلوترن. ولی فردی که پولدار نیست مدت ها باشه تا آخر عمرش فکر بکنه که اگر پولدار بشه، اگر فلان ملکو بفروشه، اگر پول دستش بیاد خوشبخت میشه. ولی تجارب بسیار زیادی مثل افرادی که در لاتاری های بزرگ در امریکا مثلا برنده میشن، پول های زیاد میبرن، 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار میبرن، اینها بعضا خلقشون رو وقتی که پژوهشگرها و روانشناسا محققین میرن بررسی میکنن ببینن اوف مثل موشک رفت بالا. یعنی اگه اشتباه نکنم تا 40 روز اول تا 2 ماه اول اینها اون دامیننس خلق و مودشون میره بالا، خوشحال میشن، فضا مثبت میگیرن، فضای مثبت دارن تجربه میکنن، اینطوری میشن. و بعد در واقع وقتی که اینطوری شد، حالا در واقع به اون حالت ثابت خودش میرسه و بعد حتی میاد پایین. که در واقع بعضی از نویسندگان مثل آقای مارتین سالیگمن اسم اینو میذاره تردمیل شادی و در واقع میگه که این هرچه هم میدوی روش آخر سر به جایی نمیرسی. میخوام به شما بگم که حتما پول میتونه به زندگی ما رونق بده، میتونه زندگی ما رو زیباتر بکنه، اما قدرت اصلی در زندگی اون قدرت درونی و اون کیفیتی است که آدم‌ها برای خودشون ایجاد می‌کنن، اون چیزی است که تو در درون خودت احساس می‌کنی که توانمندی. در مقابل احساس قدرت چی داریم ما؟ یک احساس بیچارگی، یک احساس فقر، یک احساس کمبود، یک احساس ناتوانی. خیلی وقتا برای اینکه تو قدرت درونی رو بفهمی، بیای برعکسش رو توضیح بدی. برعکسش چیه؟ من فقیرم، من ناتوانم، من کاری از دستم بر نمیاد. وقتی میبینی آدم ها دارن ورزش میکنن، دارن کار میکنن با تمام سختی هایی که در فضای اقتصادی امروز کشور وجود داره، میبینی صبح زود بیدار میشه، میره میدوه، ساکشو برمیداره و میبینی سر کار لبخند میزنه، تو میگی که دیوونه است؟ چیزی مصرف میکنه؟ این خونا کجا آمده؟ و تو مسخرش میکنی، ولی در واقع او یک قدرت درونی بزرگ داره، او یک تعهد عمیق و شگرف داره، او به خود اصیلش وفاداره. و اینجا یعنی وفاداری به علاوه خود اصیل یک فرد قدرتمند میسازه. همه دنیا به شما وفادار باشن ولی شما نباش، زندگی خوبی نمیشه. در واقع ما برای اینکه بتونیم تو زندگی خودمون اون قدرت درونی رو احساس بکنیم و بیشترین چیزی که احتیاج داریم به اون وفاداریه که به خودمون داشته باشیم، نه اینکه فکر کنیم بنده پدر مادر همسر فرزندان هستیم. خیلی ها اینطوری فکر میکنن، مثلا اینکه کسی آدم ها اینو فضیلت نشون میدن، اینو میگه که من نوکر پدر مادرم و در واقع زندگی نمی کنم به خاطر پدر مادرم، به خاطر بچه هام. این هم که دیگه اصلا حتما اگه به ما بگن ما میگیم بله درسته، ولی تو نوکر هیچ کی نیستی، تو به هر کسی که میتونی کمک میکنی، دمت گرم، به وظایف پایبند هستی. ولی چقدر نسبت به وظایف خودت پایبند هستی؟ چقدر صبح ها که بیدار میشی سراغ علایقت میری، سراغ برنامه هایی که از شب قبل با عشق نوشتیشون ولی مثل که ولشون کردی، ها؟ با عشق برنامه‌ریزی میکنی، با نفرت اجرا، جانت تموم شده کم شده. تو این درس میخوام بهت کمک بکنم که جان دوباره پیدا کنی و ببینی چطوری میتونی اون گرفتاری و نقص و بدبختی که در درون بعضی از ما یا همه ما در طی زندگیمون بارها تجربه میشه، چگونه اون رو تبدیل به قدرت بکنی. امروز با این درس اومدم که چگونه قدرت درونیمون رو بازیابی بکنی. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. با یک داستان شروع بکنیم از درس‌های زندگی خانم راس و کسلر، آقای کسلر که در واقع در این مدت همراه ما بوده. یک فردی رو در نظر بگیرید که ایدز داره و روز به روز بدنش داره تحلیل میره، روز به روز توان و قدرتش ضعیف‌تر شده. خودش میگه که اول شغلم رو از دست دادم، بعد پولام رو از دست دادم، بعد روابطم رو از دست دادم. چون خیلی ها از افرادی که HIV مثبت هستن در واقع میترسن و دوری میکنن. این ایدز مثل یک خوره میاد تمام وجودتو میگیره، واقعا توان به قدرت جسمی تو کم میکنه، واقعا توان به قدرت بیرونی تو کم میکنه، پول هاتو از بین میبره، شغلتو ازت میگیره و تو ممکنه به ضعیفترین حالت خودت برسونه. اما او تمام تلاشش رو کرده بود که کارلوسی باشه برای خودش که در واقع تو زندگیش تونسته باشه به خودش نهایت خدمت رو کرده باشه، همه دنیا هم که ترکش کرده باشن او به خودش وفادار مونده باشه. کارلوس رفت و با یک پژوهشکده‌ای صحبت کرد. اونها داشتن روی درمان ایدز کار میکردن و هنوز به نتیجه 100% نرسیده بودن، اما اون داوطلب شد تا بتونه از درمان اونها حتی اگر 100% درست نیست استفاده بکنه. اونها بهش گفتن که ما با تو تماس میگیریم. کارلوس هفته به هفته ضعیف‌تر میشد، کارلوس روز به روز ضعیف‌تر میشد، تحلیل عضلانی و بدنی خودش رو میتونه ساعت به ساعت اندازه بگیره. کارلوس سر میزد دوباره هر هفته با اون بدن بیجانش پیاده یک مسیری بود که اون پژوهش کرده، جایی بود که خیلی هم ماشین رو نبودش، پیاده اون مسیر رو میرفت و هر گامی که برمیداشت ناامیدی گلوش و فشار میداد و کارلوس فرتوت‌تر، ضعیف‌تر. فردا صبحش هفته بعدش بیدار میشد و دیگه کار به جایی رسیده بود که واقعا خسته شده بود. هی میپرسید چی شد؟ که این جواب میاد، خودش میفهمید که داره بی جان میشه، داره جانش رو از دست میده. نکنه عمرش کفافه این تحقیقات رو نده. تا اینکه واقعا یک روز که بیدار شده بود انقدر خسته بود، داغون و بیمار بود که وقتی با اون پرستاری که قرار بود بهش خبر بده صحبت میکرد، گفتش که من دیگه نمیکشم، من دیگه نمیتونم منتظر بشم، جانی ندارم برای راه رفتن، برای ادامه دادن. آیا میشه کمک دیگه ای به من بکنید؟ اینقدر قشنگ از خودش مراقبت کرد، اینقدر به خودش تو اون حال وفادار موند، به قول معروف خودش رو دور ننداخت و در نهایت پرستارم دلش براش سوخت و گفتش که من تو رو به یه پژوهش دیگه، به یه گروه دیگه وصل میکنم که اونها رسیدن به اون نتایج و شروع کردن و یک سری افراد پژوهیدنی در واقع توی اونها دارن، توی اون پژوهش دارن کار خودشون شروع کردن، ولی ببینم میتونم اون اینها. و هر جوری بود کارلوس رو معرفی کرد. کارلوس شروع کرد به دارو گرفتن، ماه به ماه اوضاعش بهتر میشد، حال بهتری رو تجربه میکرد، بدنش انگار دوباره بازسازی کرد، انگار دوباره خودش رو ساخت و همه اینها رو مدیون این بود که تو اون روزی که دیگه نمیکشید باز هم تلاش کرد برای زنده ماندن، برای نجات خودش، در اون روزهایی که هیچ کس شاید نبود کنارش، در اون روزهایی که حتی بدنش فیزیولوژیش با او همراهی نمیکرد. شما اگر آثار HIV مثبت رو در واقع در یک شخص بکنید، فکر کنم به کارلوس حق بدید که خسته شده باشه و البته احتمالاً بعد از اینکه نشانه های ایدز رو بخونید دیگه به خودتون حق نمیدید که خسته شده باشه. بزرگترین قدرت پول یا شغل نیست، تجلی قدرت در درون ماست، قدرتی که در ما هست و فقط باید ما اون رو به خاطر بیاریم. این قدرت به ما داده شده، این امکان به ما داده شده و ما فقط قرار اون رو به خاطر بیاریم. قدرت اونجاییه که وقتی از مرد کارآفرینی پرسیدن، گفتن که خب این خیلی وضع مالیش خوب بود و متاسفانه ورشکست شده بود. دوستانش ازش میپرسیدن، میگفتن که تو با فقر چیکار میکنی؟ فقر چجوریه؟ میگو من فقیر نیستم، من ورشکستم، من فقیر نیستم، من پولامو از دست دادم. فرقش چیه؟ فقیر در پوزیشن بیچارگی قرار میگیره، کاری دیگه از دستش بر نمیاد، نداره و نه فقط پول نداره. شما وقتی فقیر میاد سراغتون، بعیده که بگی که یه پولی به من میدی من فردا میکنم کارو فریدیمون شروع بکنم، میگه یه پولی میدی ما امشب شامون بخوریم. او ایدهی برای آینده نداره، او فقط میخواد نیازهای امروزش رو برطرف بکنه. گفت من فقیر نیستم، من فقر رو تجربه نمیکنم، اتفاقا ذهن ثروتمندی دارم، ورشکسته هستم برای توانمندم، قدرت دارم، دوباره برمیگردم. شاید تفاوت آدمایی که ورشکست میشن و دوباره برمیگردن و شاید هیچ وقت دیگه نتونن برگردن همینجا باشه. سخاوت، شما نگاه بکنید افرادی که با سخاوت هستن چه قدرتی در وجودشون هست. اینها لزوما پولدارترین آدمای کره زمین نیستن، اینها احساس پولداری میکنن. یکی ممکنه میلیاردها تومان، میلیونها تومان پول داشته باشه ولی یه جورایی میشه گفتش که بازم فقیر باشه، ولی یکی با پول بسیار کمتر میتونه احساس ثروت داشته باشه. یکی با حقوق ماه اول شغلش هنوز قسطاشو نداده، میره کمک میکنه، کار خیر انجام میده، او به آینده امیدواره، میگه من بازم پول به دست میارم. ولی کسی که امیدی به آینده نداره، قدرتی در درونش برای آینده نمیبینه، میگه همه پولا رو بردارم برای خودم، اوضاع خوب نیست. بس بنابراین میشه گفت قدرت در درون همه ما جاسازی شده، ما فقط باید بگردیم و پیداش بکنیم. و این قدرت در یک تعهد درونیه. نمادهای قدرت رو با هم بشناسیم و اینکه خود هر کدوم این نمادها میتونن راهکار ما برای این باشن که ما قدرت خودمون رو اضافه بکنیم. نماد اول نماد آزادی انتخاب هست. همه شما تقریبا فکر کنم فرانکل رو میشناسین، کسی که مکتب و نگاه لوگوتراپی رو خلق کرد و او معتقد بودش که در زندان هم نمیشه آزادی انتخابش رو گرفت و وقتی که به اون میگفتن این شکنجه ها بر تو چه اثری گذاشته، میگفت اینا اختیار من رو کم کرده اما آزادی من رو نتونسته بگیره. اینا میتونن من رو در زندان نگه دارن اما این آزادی که در ذهن من وجود داره برای انتخاب این که به چی فکر بکنم، این تحت کنترل منه. آزادی انتخاب. آیا در سخت‌ترین شرایط، در لحظاتی که دیگران درکت نمی‌کنن، تو مثل هر آدم دیگه وقتی که توسط استرس و استراب و خشم سیلی می‌خوری، زمین می‌خوری، آیا دوباره توان اینو داری که بلند شی؟ ما وقتی که احساسات برامون غالب میشن، آزادی انتخابمون رو از دست میدیم، میشیم فرمان بردار هیجاناتمون، در صورتی که اگر خود اصیلمون رو تو اون لحظات پیدا بکنیم، با این که زمین خوردیم، خاکی شدیم، میتونیم به خودمون یادآوری بکنیم که ما آزادی انتخاب داریم، ما میتونیم دوباره از جامون بلند شیم. من میتونم تو این لحظه‌ای که خشمگینم به اون کسی که منو عصبانی کرده چون به نفعم نیستش احترام بگذارم، با کسی که با من دشمنی کرد بهش محبت بکنم. من این آزادی رو دارم، ولی فرد عصبانی که اسیر هیجاناتش هستش میگه به من دیگر دستم از کنترلم خارج شده، من دیگه تو این شرایط نمیتونم به اون آدم احترام بذارم، میخوام بکشمش. آزادی انتخاب یعنی در هجوم افکار مختلفی که در سرت هست که الان بهت میگه که به فرزندم گیر بدم، اینو بهش بگم، مواظبت کنم، ازش مراقبت بکنم، آزادی انتخاب داشته باشم و بگم من بر تو فکر غالبم، من میتونم کنترل رفتار خودم رو داشته باشم. ما در آزادی انتخاب نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مزدوران فکر، نگهبان زندان هیجانات با ما همراه باشن و هر وقت که ما دلمون خواست باشن یا نباشن. شکنجه، زمان شکنجه توسط زندانی انتخاب نمیشه و اون احساس مثل اون شکنجه برمیگرده. غم و اضطراب مزمنی که خیلی ها رو ما، خیلی از ما رو فرا گرفته، توسط ما انتخاب نمیشه و اونها میان هر وقت که دلشون بخواد، هر وقت که احتیاج داشته باشن میان سراغ ما رو شکنجه میدن. ما زمان شکنجمون رو انتخاب نمی کنیم اما میتونیم حتی تو اون لحظه شکنجه هم به اون چیزهایی که دوست داریم فکر بکنیم، به اون پای اون آرمانهای خودمون بایستیم. بسیاری از زندانیان سیاسی و اجتماعی و کسانی که مبارزین بودن در همین جنگ خودمون توسط دشمن شکنجه می شدن، ولی آنچه که اون دشمن می خواست رو به زبان نمی بردن، آزادی انتخاب داشتن. من از این دست مثال ها براتون می زنم تا شما ببینید که ما چقدر قدرتمندیم تو زندگی روزمرهمون و چقدر این اینستاگرام و سوشال مدیا ما رو ضعیف کرده، چقدر ضعیف شدیم که اصلا فراموش کردیم که آقا اجداد ما، پدران ما، مادران ما چنین مقاومت و قدرتی در درون خودشون احساس میکردن که در اوج شکنجه بازن پای آرمانهاشون بایستن. اما ما با اولین سیلی محل آرزوها رو به سارقین رویا لو میدیم. با اولین سیلی تو دوستی ها بگن یارو چک و بخوره همه چی رو لو میده، ما هم اینطوری شدیم. امروز میگیم امروز فردا صبح میخواهم زندگی را تکان بدهم، فردا صبح هر چقدر تکونمون میدن بیدار نمیشیم و بعدم خیلی راحت میگیم جانی نداریم. درست میگی، هورمون ها بر ما تأثیر میگذارن. افسردگی این شکلی نیستش که نازت بکنه، قفلت میکنه. استراب مثل یه شیکر قوی تو رو تکون میده و تو با تمام اون تکونهایی که میخوری باید صاف را بری خیلی وقت، و تو این قدرت در درونت گذاشته شده که حالا نه در اوج هورمون ها، نه در اوج هیجان ها، کمی بعدش با جا دادن، با فضا دادن به اونها بتونی کنترل و قدرت نفوذتو بر زندگی دوباره به دست بگیری. در مقابلش افراد قربانی هستن که در زندگی دائما تأکیدشون روی اینه که کنترلی رو رفتارهاشون نداره. آزادی انتخاب یافتن قدرت درونی ماست حتی در زمان سخت‌ترین لحظات زندگی. دومین مهارت قدرتمند شدن، دومین نماد قدرت، دومین تمرین قدرت، توانایی جرأتمندیه. هر بار که ما جرأتمندی رو به صورت محترمانه تمرین میکنیم، داریم یک آجر روی دیوار قدرت خودمون اضافه میکنیم. اکثر ما، اکثر آدم ها منفعل و پرخاشگر هستن، یا هیچی نمیگن در مقابل حقوقشون که از بین میشه، از بین میره، یا هیچی نمیگن در مقابل حقوقشون که ضایع میشه، یا بسیار پرخاشگرانه از حقوقشون مواظبت میکنن. تو الان دارین کارو بکنی؟ فوش میدن. بی‌ناموس نیم. و اینا جفتشون هم جرأتمندی نیست. فرد جرأتمند کسی است که من یه دونه لایو دارم راجع به جرأتمندی، میتونید تو صفحه اصلی ببینید. در واقع جرأتمندی اونجاییه که فرد احترام، مهربانی، آرامش رو داره نسبتاً، و بعد به تو میگه نه من این کار رو انجام نمیدم. خبری از اون همه آشفتگی که پرخاشگران رو در آغوش میگیره نیست. و فرد جرأتمند کسیه که شایدم صداش بلرزه، شایدم زندگی تکانش داده باشه، اما با احترام به تو میگه امکانشو ندارم، لطفا اصرار نکن، الان نمیخوام کنارت باشم، یا الان نمیخوام این کار رو انجام بدم. اگر شما جرأتمندی رو از قدرت حذف بکنید، چیز زیادی از زندگی شما باقی نمیمونه. تصور بکنید رفتین کلاردش یه زمینی خریدین، اولین کاری که باید بکنید دورش باید دیوار بکشید. اگر دیوار نکشیدین، اگر از مرزهای زمینتون دفاع نکردین، بهتون قول میدم چند وقت دیگه اون زمین تبدیل شده به یک پارک، اگر توش همسایتون خونه نساخت. بنابراین شما یا تو زندگیتون مرزهاتون رو رعایت میکنید، یا منافع و داراییتون رو تقدیم دیگران میکنید. و اون وقت نباید گله بکنید که چرا زندگی ما از دست داده، چون تو نتونستی از مرزهات مراقبت بکنی. مرزهای من تا حدودی باید تعریف شده باشن. پدر و مادر من حق به دخالت در زندگی زناشویی من رو ندارن، این یک مرزه. فرزند من حق نداره که با من این کار رو بکنه. همکار من اجازه نداره که با من چنین شوخی انجام بده. برادر من حق نداره که خودش با پولهای من فلان کار رو انجام بده. میشه تعیین مرز و مراقبت از مرز. چیزی که کشور رو کشور میکنه پرچمش نیست، مرز باشه. وقتی مرزها رو مشخص کردی، حالا میتونی پرچم بالا میاری. به کشوری که مرزی نداره پرچمش رو برده بالا میخندی. بنابراین تو این تعارفات روزمرگی میگیم داداش پرچمت بالاست، یعنی تو مرزهات رو تعریف کردی، و نه فقط تعریف کردی، بلکه با مراقبت از مرزهات از خودت تعریف کردی، تمجید کرد. برای حالا پرچمت کن
بالاست، پرچم بی برو برگرد، رفیق نگران نباش بی خود تو هستم، ما یه مشتر بازیم بودیم بیشتر، جدی بگیرم و تو فاز شوخی نیستم، رفتن خیلی ها کنارمون، این عیدم ها هستیم به یادتون، میخوا شهید ها بدونن اگه هستیم خاکی، واسه خون پاکی شونه که رو زمین باشید، همه لوتی ها بدونن که پرچم بالاست، تو هم اگه مردی ما هستیم.
مشخص کردن مرزها چیزی نیستش که در ناخودآگاه رقم بخوره. خیلی وقتا ما میریم پیش مشاور و درمانگر، خیلی وقتا آدم ها میان تو کلاس و از من سوال میپرسن، میگن مرز این داستان کجاست، دوستان باشه مرزها بدونن. درسته که هر کسی باید مرزهای خودش رو خودش تشخیص بده، ولی یک سری استانداردهای وجود داره. ما میتونیم بفهمیم اگر کدام مرزها رو رعایت نکردیم در آینده در زندگیمون چگونه و چه چیزهایی رو از دست خواهیم داد. یک فردی که مشکل عزت نفس داره، طرحواره نقص و شرم داره، خیلی راحت میتونه توسط آدمهای قلدر تهدید بشه و خیلی راحت مرزهاش رو کنار بگذاره، در روابطی قرار بگیره که دائما مورد تحقیر، سرزنش و کنترل قرار میگیره. مرزهاش روز به روز، لحظه به لحظه، مثل یک کشور ضعیف تهدید میشه. و او اگه یاد نگیره از این مرزها مراقبت بکنه، هیچ وقت نمیتونه در مقابل عزت نفس آسیب خوردش قیام بکنه و حقش رو پس بگیره. سومین نماد قدرت دقیقا همین احساس ارزشمندیه. ما نمیتونیم احساس ارزشمندی خودمون که در کودکی آسیب خورده رو بریم هورمون‌هاشو آچارکشی بکنیم و از فردا دیگه نوروترانسمیتر سروتونین رو بیشتر در زندگیمون تجربه بکنیم. این خیلی همش تحت کنترل ما نیست. احتمالا فردی که در کودکی احساس بی ارزشی کرده و در واقع پدر مادرش نتونستن بهش نشون بدن که تو ذاتن ارزشمند هستی و با هر خطاش مورد تحقیرهای فراوان قرار گرفته، یا با خواهرش برادرش مورد مقایسه قرار گرفته و هر آن و یا خیلی از لحظات بودنش مورد تردید و شک قرار گرفته، او احساس بی ارزشی اصطلاحاً تو پوست و گوشت و استخونش فرو رفته، سیستم اعصابش ناخودآگاه بی ارزشی رو تجربه میکنه و تولید میکنه. ما نمیتونیم فردا اومد تو کارگاه بگیم که برادر باوراتو باور بکن، صبح که بیدار میشی اعلام بکن که چقدر ارزشمند و دوست داشتنی هستی، دستاتم این شکلی بکن و بعد دیگه ارزشمند میشی. صبح بلند شو فلان جملاتو تکرار بکن، زندگی درست میشه، فرکانسو بگیر. نه، ما بهش میگیم که احساس بی ارزشی تو آخر عمرت اون دست از سرت بر نمیداره و هر از گاهی سراغت میاد. روانشناسی اگه یک روانشناسی واقع‌گراست، یک روانشناسی نیستش که بخواد با حرف و حدیث تو رو بخواد معطل سیستم عصبیت بکنه. ما در روانشناسی اگه به این نتیجه رسیدیم که افکار ما، احساسات ما تحت کنترل ما نیست. تنها چیزی که تحت کنترل ماست رفتار ماست. و ما به جای اینکه تلاش بکنیم بریم فکرمون رو عوض بکنیم، مثلا همون آقای خانومی که گفت وقتی که از یک نفر جدا شدیم من چطوری دیگه به اون فکر نکنم، ما در روانشناسی راه خیلی زیادی نداریم. میگیم این توسط سیستم عصبی تو تعیین میشه و چیزی که توسط ناخودآگاه و سیستم عصبی تو که بیشترش ناخودآگاه است قرار تعیین و تکلیف بشه، تو چون روش کنترل نداری، اگر وقت زیادی روش بذاری کنترلت از روی زندگی برداشته میشه. بنابراین در روانشناسی اکت و عزت نفس، در روانشناسی اکت و زندگی مؤثر، در همه اینها ما چیکار میکنیم؟ میام قبول میکنیم، باور میکنیم که من تأثیر زیادی روی این ندارم که بخوام عزت نفسم رو، بخوام اون هورمون ها و نوروترانسمیتر هام رو امتحان بکنم. به جاش میام چیکار میکنم؟ میام رفتارهای خودم رو تحت کنترل قرار میگیرم. اگر اسم کارگاه من رو دقت بکنید، هر کدومش اینه، روانشناسی اکت و یه چیزی، یعنی ما میام از طریق این نگرش روی اون چیز مثل عزت نفسم تأثیر میذاریم. تأثیر روانشناسی اکت روی عزت نفس چیه؟ اینه که ما میایم به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم که سلف استیم، عزت نفس خودمون رو بالا ببریم، سالمش بکنیم، میایم با سلف اکسپتنس، با خود پذیری، با در آغوش گرفتن خودمون، با مراقبت از خودمون، تمام احساساتی که دست ما نیستن رو تجربه میکنیم، احساس میکنیم، حس میکنیم، به جای اینکه از احساس بی‌ارزشی فرار بکنم و لحظه‌ای که احساس بی‌ارزشی کردم شروع بکنم خاطرات مثبت داغون، خالی بندی و دروغ از خودم تعریف بکنم، شروع میکنم اون احساس بی‌ارزشی که تو اون لحظه گرفتم رو تجربهش میکنم، میریزم اصطلاحا اون احساس کهتری، اون احساس بدتری، اون احساسی که دوباره اومده به هم میگه که تو خیلی هم آدم توانمندی نیستی رو دارم تجربه، به هم میگه کاری نمیشه کرد، تو همینقدر بی‌ارزشی. کجا در وجود من گذاشته شد؟ احتمالاً در همون زمانهایی که پدرم همیشه خواهر برادرم رو بهتر از من می‌دونست. آیا این احساس بی‌ارزشی در این لحظه معنادار هست؟ نه. آیا هر وقت که ما خاطرات کودکیمون رو به خاطر میاریم به دلیل خاصیه؟ یعنی واقعاً اون لحظاتی که خیلی حساس هستن تو زندگیمون و ما واقعا احتیاج داریم همه تمرکزمون رو کارمون باشه، یه سری خاطرات خیلی عجیب غریب نامرتبط دوره میشن تو ذهنمون، یعنی اون لحظه ذهن ما داره به ما کمک میکنه؟ نه، ابدا اینطوری نیست. ذهن ما انقدر هوشمند نیستش که تمام تصاویری که صادر میکنه برای کمک به ما باشه، خیلی وقتا به ما ضرر میزنه. پس در واقع بسیاری از افکار حاصل از تحوارها، از جمله مسئله تحوار نقص و شرم، تحوار شکست که مشکلات مرتبط با عزت نفس هستن، این گونه به ما آسیب میزنن که در واقع چیزی رو در لحظه میگن که ما بهش احتیاج نداریم و قدرت دقیقا برعکسشه. ما به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم روی تغییر افکارمون یا احساساتمون، تمرکزمون رو میذاریم روی تغییر رفتارمون. من نمیتونم احساس ارزشمندی خودم رو همیشه احساس ارزشمندی کنم. من میتونم با احساس بی ارزشی در روانشناسی اکت متعهدانه پیش برم. میدونید که اکت یعنی اکسپتنس کامیتمنت تراپی، یعنی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. پذیرش یعنی احساس کردن، یعنی تجربه کردن، و تعهدم که یعنی پای اهداف و اقدامات خود ماندن. هیچ جای شما اینو نمیشنوین که درمان مبتنی بر تغییر افکار، درمان مبتنی بر تغییر احساس، نه، درمان مبتنی بر احساس کردن. یعنی ما در روانشناسی اکت به جای اینکه بیایم احساساتمون رو تغییر بدیم، احساس کردنمون رو عوض میکنیم، نوع احساس کردنمون رو پیورتر و خالص‌تر می‌کنه. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. چرا اول پذیرش و بعد تعهد؟ به خاطر اینکه تو اگر احساس نکنی، به خاطر اینکه اگر آنچه که بر تو نازل میشه رو تجربه نکنی، بعد وایسی بجنگی. اون وقت میشه درمان مبتنی بر جنگ و تعهد. پذیرش یعنی احساس کردن آنچه که بر من داره اتفاق میفته رو احساس می‌کنم. حالا عزت نفسم آسیب خورده از فردا و پس فردا. عزت نفسم آسیب خورده است، احساس بیارزشی رو احساس میکنم، بهش فضا میدم، تجربهش میکنم، و با این که احساس بیارزشی دارم تعهد میرم محترمانه با همسرم رفتار میکنم. نه اینکه چون همسرم با من یک حرف انتقادی زد در واقع من دیگه یه داد سرش بزنم. این میشه درمان مبتنی بر فرار و فریاد کشیدم. یعنی چی؟ فرار میکنم به خاطر اینکه نمیخوام اون احساس بی‌ارزشی رو تجربه بکنم. یا بگیم حمله بهتره. درمان مبتنی بر حمله و جنگ. اینطوری میکنم، میگم تو لایق اینا نیستی. داد میزنم، عصبانی میشم و به جای اینکه تعهد داشته باشم طبق برنامه‌هایی که با درمانگرم به نتیجه رسیدم که به همسرم احترام بذارم، عشق بورزم، جلو بچه‌ها باش دعوا و کتککاری نکنم، صدام میره بالا، تمام ارزش‌ها و تمام اهدافم رو فراموش میکنم، و این یعنی عدم تعهد، عدم قدرت. امیدوارم تو 10 دقیقه کل روانشناسی اکت رو یک توضیح کوچولو بهتون داده باشم. من تو دوره اسطوره‌ها نزدیک به 1 سال تا 3 سال راجع به روانشناسی اکت با مراجعین و دانشجوانم صحبت میکنم، ولی خب انقدر علاقه مندم روانشناسی اکت و فکر میکنم هر کسی باید در زندگیش روانشناسی رو یاد بگیره. در واقع دوست داشتم که تو همین چند دقیقه کوتاه بر اساس احساس ارزشمندی و شما انتقالش بدم. من 5 تا لایو خیلی خوب راجع به روانشناسی اکت دارم که تو صفحه اصلی من علی میرصادقی هست و به نظرم خیلی کلاس درس مهمیه. با تمام بیپولی یا مشکلات من لایق ارزش هستم. فردی که قدرتمنده اینو میگه. من امروز پول کافی ندارم. من امروز محبت کسانی که دوستشون دارم ندارم. ولی من لایق احترام و ارزش هستم. این یک انتخاب درونیه. آدم ها میتونن محبتشون رو از ما بگیرن، ولی این باعث نمیشه که من هم محبتم رو از خودم بگیرم. این یک قدرت درونیه. پول ما در طی زندگیمون بالا و پایین های خودشو داره، ولی وقتی که من بی پول میشم به معنی نیستش که لایق هر بی احترامی در کوچه و بازار و خانواده میشم. همسر من حق نداره من رو خیلی راحت آدم ضعیف، پوچ، سست، بدبخت و بیچاره صدا بکنه. کماکان هر انسانی که در هر لول اجتماعی قرار داره، در واقع با هر مسئله، با هر سطح مالی لایق احترامه. ما حق نداریم مثل بعضی از افراد کم سواد، یک سگی چون سگ تو کوچه و خیابونه مال کسی نیستش بزنیم با لگد بهش، چون ولگرده، چون بی کس و کاره، ما نمیتونیم با چوب بهش حمله کنیم.
ساده است نوازش سگی ولگرد، شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی می رود و گفتن که سگ من نبود. ساده است ستایش گلی چیدنش و از یاد بردن که گلدان را آب باید داد. ساده است بهره جویی از انسانی، دوست داشتنش بی احساس عشقی، او را به خود با نهادن و گفتن که دیگر نمی شناسمش. ساده است لغزش های خود را شناختن، با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم. ساده است که چگونه می زیم. باری زیستن سخت ساده است و پیچیده نیز هم.
کی داره این حرف رو میزنه؟ همون آدمی که احساس بی‌ارزشیش باعث میشه که جلوی همه خودش رو خار و خفیف کنه. راجع به نگهداری از سگ‌های ولگرد صحبت. برادر من، خواهر من، تو قبل از سگ‌های ولگرد نگرانه این افکار و هیجانات ولگرد بی‌ارزشی و نقص و شرم در وجود خودت باشه. تو چی؟ تو وقتی که صاحب تو از دست میدی، آیا هنوز لایق احترام؟ چهارمین نماد قدرت یعنی انجام دادن کارهایی که دوست داریم، یعنی آزادی. در این فرد پیش درمانگرش میره، درمانگرش راجع به ورزش کردنش ازش سوال میپرسه، میگه چطور بود زندگی فردیتون در هفته گذشته چطور بود؟ میگه دکتر خیلی دوست دارم ورزش کنم اما نمیتونم. خیلی دوست دارم که برم یه درسی بخونم اما نمیتونم. دکتر خیلی دوست دارم که رو خودم سرمایه گذاری بکنم و مهارت یاد بگیرم، کلاس‌های آموزشی برم اما جرأتشو ندارم. قدرت متولد شده تا من رو به آرزوهام برسونه. میلیون‌ها تومان، میلیاردها تومان پول داریم ولی آزادی رفتن به سمت علایقمون رو نداریم. این حکایت خیلی هست. پول قرار بود ما رو آزاد کنه تا به علایقمون برسیم اما ما رو اسیر کرد و ما رو به خودش علاقمند کرد. پول خودش به ذات من میخوام چیکار کنم؟ میخوام کارت بانکی رو بمانم به صورتم، میخوام اسکناس ها رو بریزم رو سرم، چند ثانیه خوشحالم میکنه. بعدش این پول قرار بودش که باعث ثبت نام من، همسرم، فرزندم در فلان کلاس، گرفتن فلان مربی، فعالیت در فلان ورزش، رفتن به سمت توانمندی ها و مهارت هم در شغلم، آزادی انتخابم برای سفر کردن بشه. ولی این پول فعلا در حساب بانکی سایش باعث امنیتم شده، اشکال نداره، ولی تو بدون که از این پول خیلی خوب استفاده نمی کنی. هر بار که انسانی بابت علاقش با تمام سختی که وجود داره میره سر کار، در زمانی که بی‌حوصله است، در زمانی که ناخودآگاهش برمیگرده بهش میگه که تو امروز حق نداری که به سمت علاقه و برنامه ها حرکت بکنی، ولی او خودش رو میکشه، مثل کارلوسی که HIV مثبت بود و خودش رو در طی اون جاده های خاکی که به سمت اون پژوهشگاه حرکت میکرد خودش رو میکشون با اون بدن نحیف و ضعیف، به امید تیماری که در تمام اخبار اون روزها میگفتن که ایدز درمانی ندارد. این ناامیدی که در وجود این افراد در اون سالها حداقل ساخته بودن خیلی حرفه که تو باز هم با اینکه ماهیچه های پات سالهای پیش باد خدافزی کردن اونها رو با دست روی زمین بکشی، با تمام اینکه هر چقدر تلاش میکنی یک سرابی از درمان در جلوت در نزدیک اون پژوهشگاه ببینی، فقط ناامیدیست، ناامیدیست و ناامیدیست، اما باز هم دست از قدم برداشتن نمیکشی. 5. قدرت یعنی توانایی رویارویی با واقعیت. یکی از نمادها و یکی از تمرینهای قدرتمند شدن این است که ما اهل تجربه و احساس کردن بشیم. بیشتر ما چرا پس درمان اکت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بود؟ چرا ما میگیم درمان مبتنی بر احساس کردن؟ چون بیشتر ناتوانی ما به خاطر عدم علاقه ما به احساس کردنه. ما خیلی وقتا خیلی کارها رو انجام نمیدیم که احساس نکنیم. فرض کنید شما نمیرین سر آزمونی، سر مصاحبه استخدامی که مبادا شکست بخوریم و غمگین بشیم. پس شما نتونستید مصاحبه رو برین چون که نمیخواستین غم و ناکامی رو احساس بکنید. حالا اگر انسان یاد میگرفت هر احساسی که قراره در طی زندگیش رخ بده رو احساس بکنه، دیگه از مصاحبه نمیترسید. چون مصاحبه که خودش ترسناک نیست، غم اون جلسه ما رو میترسونه که نریم. بنابراین یکی از نمادهای قدرت، یکی از تمرینهای قدرت احساس کردنه. انجام دادن کارهاییست که ما ازش میترسیم. دشواره برامون، حوصله نداریم زنگ بزنیم از یک آدم معذرت خواهی بکنیم، با اینکه میدونیم اگر معذرت خواهی نکنیم ممکنه اتفاقات بد قانونی، پیگیری های عجیب غریب، از دست دادن پول رو برای ما در واقع داشته باشه. من نمیخوام جلوی اون آدم غرورم رو فدا بکنم. خب غرورت قرار بود برای تو چی کار بکنه؟ غرورت قرار بود از تو مواظبت بکنه، از تو مراقبت بکنه. آیا این کارو کرد؟ آیا این کارو کرد؟ یا نه بیشتر به تو ضربه زد؟ بنابراین پنجمین نماد ما این است که ما بیایم احساس کنیم، بیایم تجربه بکنیم، بیایم ببینیم که آه درسته، من اگه میخوام برم این کار انجام بدم، برم تو این شغل جدید، به خاطر علاقهی که دارم بارها و بارها ترس و تجربه خواهم کرد، ولی چون به ارزشهام، به اهدافم، به چشماندازم نزدیکی، من این کار رو خواهم کرد. چون تولید محتوا قراره به من کمک بکنه، من اون احساس رخوت و بی‌حوصلگی رو بارها و بارها احساس خواهم کرد. میرم جلوی دوربین، با اینکه حوصله ندارم، با اینکه خوابم میاد، با اینکه ترجیح میدم با دوستانم وقت بگذرونم، بریم کافه، اینطوری احساس بهتری خواهم داشت. اون وقت احساس بهتر از اهداف حس میشه، نه اینکه حس میشه، توجهمون نسبت بهش کمتر میشه و بعد به جاش میریم سراغ اینکه چه کاری درسته است. افراد ضعیف‌تر که قدرت خودشون رو از دست دادن، بیشتر در طی زندگیشون این است که چه احساسی خوب است فکر میکنن، و افراد قوی‌تر کسانی است که از خودشون سوال میپرن چه کاری درست است که برویم احساسش را تجربه کنیم. ولی فرد ضعیف میپرسه چه کاری به من احساس خوب میده، و فرد قوی میپرسه چه کار خوبی است که باید انجام بدم و هر احساس که لازم باشه در این مسیر تجربه بکنه. آدم ها، خیلی از آدم ها که میان تو کلاس های من مثلا از موفقیت های مالیشون میگن، آیا من کارگاه بیزنس دارم؟ نه، ولی احساس کردن رو در اونها زنده میکنم. برای همین خیلی وقتا نتیجه گیری من تو زندگی اینه که احساس کردن از پول بیشتر میتونه ما رو آزاد کنه.
جستجو تا رسیدم به زخم، رسیدم به رگ تا پوسیده من ریشه، طول کشید تا رسیدم به ترس، فکر نمی کردم میشه تا که رسیدم به اصل. رستگاری از شروع یه اید است، شک و شکوندم جلو منگاری جنس شیش است، دور میدم از وجودم دور و ورم اگه تیر است، چون از آفتاب روشن ترین آتیشه تو سین است. صفر گرفتمش افزار رو کردن و شلاقم تو دستم، نگاه نمی کنم عقب و میتازونم رو به جلو، رد می کنم بقیه رو، بادم و لایم کنه آروم اصاب و نمزم و خیس میشه چشا چون این عشقا واسه شوره. خوب گوش بده اینا نره های غوله، این که اینجاست مال منه، اینم رد پای روشه، این همه واسه اونه، این دفعه چه آسونه.
نمیتونم تا دو روز راجع به قدرت با شما صحبت بکنم، چون که ژن انضباط من تو زندگیم خیلی کم بود. یعنی من قشنگ همون که خاطرات کودکیمو مرور میکنم ببینم که من واقعا انگار ژن‌هام برای انضباط و تعهد و اینا خیلی ساخته نشده بود و مجبور بودم که برای یافتن قدرت درونی از ژنم هم عبور بکنم. راستش اینه که اصلا به خاطر خودم من وارد مباحث روانشناسی و عصب شناسی و اینها شدم که بتونم ببینم مشکل من چیه که من وقتی میخوابم میگه بیدار شدنم با خداست. نگاه نکنید این روزها به شما میگم 3 ساعت میخوابم بلند میشم درس میدم. من روزهایی بود که 10-12 ساعت میخوابیدم. مثلا خودم میرصادقیان معروفم به خواب زیاد. یعنی ما هممون این شکلی میخوابیم دیگه، امید به خدا ممکن 2-3 روز در واقع بیدار نشیم. ولی در نهایت دیدم من به خاطر اون آرزوهایی که دارم، به خاطر اون نیازهایی که دارم، باید خیلی بیشتر از این کار بکنم. نبود قدرت رو تو وجودم، تو زندگیم با تمام قوا تجربه کردم و تک به تک این چیزهایی که امروز تو زندگیم ساختم، اول لطف خداست، بعدشم تمارینی که الان دارم به شما میدم که بسیار میتونه کمک کننده باشه. شما تکلیفتون اینه که این چندین روشی که برای افزایش قدرت بود رو هر بار که امروز انجام دادین به من بگین کی بود، کجا انجامش دادین، کی احساس کردین چیزی رو که دوست نداشتین احساس کنین، کجا کاری که دوست نداشتین رو انجام دادین، مثل ورزشی که دوست نداشتین بریم ولی رفتین، کجا با حضور احساس بی ارزشی متعهدانه از خودتون مراقبت کردین و به جای اینکه از خودتون تعریف بکنید که یک خاطره دروغین تعریف بکنید تا بتونید احساس ارزشمندیتون رو بازیابی بکنید، اون احساس بی ارزشی رو تجربه کنید، در ضمنش به همسرتون هم احترام گذاشتین که عصبانیتتون رو بیرون نکردین، کجا جرأت نگفتن رو تجربه کردین، کجا از مرزهاتون مراقبت کردین و کجا آزادی انتخاب رو مثل لحظات سخت کارلوس که HIV مثبت داشت، مثل ویکتور فرانکل که شکنجه میشد و در زندان بود، تونستین تجربه کردین.
برو جان و همه راه باز من، با همه غم هایی که داری باز تو بخن، درد و روی تنم خارکوبیان، نمیخوام زندگی بشه داستان من. برو جان و همه راه باز من، با همه غم هایی که داری باز تو بخن، درد و روی تنم خارکوبیان، نمیخوام زندگی بشه داستان من.
چیش؟ قدرت رها کردن چیزهایی که به صلاحمون نیست. قدرت اونجاست که من از یک عملی که فکر میکنم خیلی به این کمک نمیکنه دوری میکنم. حالا این عمل میتونه پافشاری من برای ماندن در یک رابطه غلط باشه. این عمل میتونه زنگ زدن به یک آدم اشتباهی باشه که خیلی دوست دارم زنگ بزنم ولی به نظر میرسه که شاید درست نباشه. بارها ما با هم راجع به این موضوع گفتگو کردیم. درست نشده. هر عمل باطلی. ما در روانشناسی حتی به این فکر نمیکنیم که انتقام چیز غلطیه. ولی انتقامی که از تو میتونه مراقبت بکنه، انتقامی که چرایی داره، ولی انتقامی که فقط قرار انتقام باشه شاید خیلی کمک کننده نباشه. درس ششم دو تا بخش داره، تشخیص چیزهایی که به صلاحمون نیست و رها کردن اونها. اینجا هم باز به درس قبلی احتیاج داره، یعنی اگر شما بلد نباشین احساس کنید نمیتونید این کار رو انجام بدید. چرا ما نمیتونیم کارهایی که غلطن رو رها بکنیم؟ چون اون وقت احساس بی ارزشی، احساس ناکامی، احساس بی معنایی، احساس بی توجهی نسبت به خودمون میکنیم. خب بکنیم. یک احساس بد رو در زندگی تجربه کردن بسیار آسانتر از این است که یک مدت طولانی رو در زندان بگذرونیم. یک احساس بد مثل غم از دست دادن یک آدم یا یک سری آدم اشتباهی رو تجربه کردن بسیار بهتر از این است که انتهای عمرمون به خودمون بیاییم و ببینیم که عمرمون رو دادیم رفت. یک احساس بی ارزشی کردن کنار آدم هایی که برای ما تو زندگیمون خیلی مهمن، مثل رئیس، مثل پدر مادر، و در واقع احترام اونها رو نگه داشتن برای چند لحظه و در واقع جلوی یک سری دعواها رو گرفتن، این میتونه خودش بسیار غرورآمیز باشه که تو تونستی با یک احساس منفی رو تجربه کردن بگذری از چیزی که به صلاحت نیست. هفت، توکلی که ما در فرهنگ خودمون داریم و کلمه willingnessی که ما در روانشناسی ACT داریم، این خیلی به هم نزدیکن. یکی از دلایلی که آدم ها خیلی محبت دارن، دوست دارن با روانشناسی ACT با من آشنا بشن، کارگاه من میان، به خاطر نزدیکی روانشناسی ACT و فرهنگ ماست. بذارین داستانی که راز تعریف میکنه رو براتون بگم و با این درس کارمونو ببندیم. خیلی داستانش زیباست. میگه رفته بودم به یه شهری برای اینکه حالا یه سخنرانی داشته باشم. خب آدم شاخصی روانشناس و تئوریسین نظری پرداز مهمیه، این برام زیاد دعوت میشه بود. میگه رفته بودم اونجا سخنرانی میکنم و بعدش هم خب طبق معمول از من خواستن که مثلا کتاب امضا بکنم و اونجایی که من رفتم خب مثلا 500 نفر آدم بود 300-400 نفر آدم بود، تعداد زیادی آدم بود. و در واقع خب افرادی که میخواستن کتاب امضا بکنن، اگه اینا همه میخواستن وایسن کتابشون امضا بشه، نمیرسیدن به پروازم. من پرواز داشتم و زود برمیگشتم. در نهایت 10 تا 20 تا 30 تا امضا کردم و هی دوباره افراد میومدن میگفتن میشه ما هم امضا بکنیم. صف شده بود و آدم ها تو اون صف در واقع هی اصرار میکردن و من واقعا دیگه احساس میکردم نمیرسم به پرواز خودم. بودو بودو همه تلاشم رو کردم که دیگه اونجا بکنم برم و بایان تا دم آخر آدم ها از من امضا میگرفتن و در نهایت دیگه رفتیم و رسیدیم و دیر رسیدم. تنها شانسی که آوردم شاید به خاطر محبت الهی بود که به خاطر اینکه مردم حال داده بودم، پرواز چند دقیقه تاخیر داشت و فرصت خیلی خوبی بود که من بتونم دستشویی، چون چند ساعت بود که دستشویی داشتم. اینا رو که میدونید من نمیگم، الیزابت کوبلر راست. بعد خدا رو شکر کردم فرصتی پیش اومده ما بریم دستشویی. گفت رفتم نشستم توالت، خارجی هم اصلا دیگه، توالت فرنگی بود. گفت رفتم نشستم توالت و دیدم که یه نفری برمیگرده میگه که تو کوبلر راسی؟ بعد نمیدونم از پشت منو دید، صدامو شنید. گفتم که آره من خودمم. بعد دیدم کتابمو از زیر در داد تو. گفت میشه اینو امضا بکنی؟ گفتم بابا عجب آدم پر رویه، ما داریم اینجا وظیفمون رو انجام میدیم، این داره میگه که اینجا میگه امضا بکن. من چند دقیقه دیرتر رسیده بودم، امشب نمیرسیدم به خونم. گفت واقعا خوش به سعادت من که من تو رو پیدا کردم. داداش خوش به سعادت تو، خوش به سعادت من چی؟ گفت هیچی، خلاصه بیرون اومدم دیدم یک راهب بودایی اگه اشتباه نکنم. و بعد گفتم حاجی ما دوچار قرطی شدیم، چی میگی؟ گفتش که این واقعا جز مشیت الهیه من بوده. گفتم داستان چیه؟ گفت من یه دوستی دارم که خیلی برام عزیزه و عاشق توه و دوستاش امروز بیاد اینجا، ولی خب مدت هاست که داره با سرطان دست و پنجه نرم میکنه، خیلی حالش دیروز و پیروز بد بود، خیلی غصه خورد که این سمینار و این سخنرانی تو رو از دست داد. و من گفتم چیکار میتونم بکنم که حالشو بهتر بکنم؟ گفتم بیام اینجا درسایی که تو میدی رو بنویسم و بعد بیارم براش تا یکم احساس بهتری داشته باشه. و بعد گفتم چجوری میتونم وقتی برگشتم بیشتر خوشحالش کنم؟ گفتم وایسم از تو یه امضای بگیرم که کتاب امضا شده ای تو رو بهش بدم. اما خب میدونی من ته صف بودم و اون زمانی که تو داشتی کتاب ها رو امضا میکردی فقط چند نفر باقی مونده بودش که من تو رو ببینم تا تو کتاب دوستام امضا بکنی. خیلی ناراحت شدم اون لحظه که این بچه شانس نیاورد که این کتابش امضا بشه، ولی دیدم که گاهی اوقات مشیت الهی خیلی میتونه به من کمک بکنه که من اون چیزی که صلاح بر من و تو اتفاق بیفته. خب حالا این افراد خداپرست که البته من دارم فهم کنم پس این راهبه بودایی نبوده، چون اینا نمیدونم به مشیت الهی اعتقاد دارن، چون به خدا یعنی کلمه خدا ندارن تا جایی که میدونم، ولی خب در نهایت افراد خداپرست به مشیت الهی اعتقاد دارن، ولی افرادی هم که به خدا اعتقاد ندارن میتونن در واقع به آنچه که تحت کنترلشون نیستش متمایل باشن، ویلینگنس داشته باشن، اشتیاق داشته باشن که همانی که بعد اتفاق بیفته. شاید یکی از مهمترین وجوه و مظاهر قدرت اینه که انسان برای آنچه که در آینده تحت کنترل خودش نیست آماده باشه و یه بخشی از زندگی رو بسپاره به پروردگار، به کائنات، بستگی به اعتقاد خودتون داره و بگه من دارم تلاشم رو میکنم هرچه باد آباد. من به نظرم این دوتا جمله حتما باید با هم باشه. اگر کسی در زندگیش بگه هرچی باد آباد خوب نیست، و اگر کسی تو زندگیش بگه که من دارم تلاشمو میکنم خوب نیست. اما وقتی این میشه من دارم نهایت تلاشمو میکنم، دیگه هرچی قسمت ما بود، هرچی مشیت الهی بود، هرچی تقدیر ما بود، این دوتا کنار هم زیباترین زوجی هستند که میتونن نماد قدرت برای هر انسان باشه.
همچون پرنده که با شکوه به پرواز در می آید، بال می گشاید و پرواز کنان می گذرد، می چرخد و آرام بر هوا می لغزد، آدمی را نیز هوای پرواز در سر است تا دور شود، راهش را بیابد و در آرامش به جستجو پرواز است. همچون پرنده که بر زمین می نشیند، بال جمع می کند، دانه بر می چیند، به طور صیاد و دام خطر می افتد، آدمی نیز باز می گردد آماده تا خود را به زندگی و تبدیل خویش سپارد.
قربونتون برم، من امیدوارم سهم کوچکی در بهبود زندگی تک تک شما داشته باشم. این 70% قدرت رو هم در زندگیتون امروز تجربه و تمرین بکنید، تکلیف خودتون باشه و ببینید کجا میتونید توکل کنید، کجا میتونید احساس بکنید. خداحافظ.